ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه میگوید آمریکا به تعهداتش در قبال آتش‌بس سوریه پایبند نیست. رئیس جمهوری اسبق برزیل به فساد مالی، پولشویی و رشوه‌خواری متهم شد. و وزرای خارجه آلمان و فرانسه برای نخستین بار در 2 سال اخیر وارد مناطق جنگ زده شرق اوکراین شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت دفاع روسیه روز 5 شنبه اعلام کرد ایالات متحده سعی دارد تا با بازی‌های کلامی عدم تمایلش به ایفای نقش در صلح سوریه را پنهان کند. به گزارش رویترز در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است آمریکا نقشی را که بر اساس طرح صلح پذیرفته ایفا نمی‌کند و از جمله تفاوتی میان نیروهای میانه‌روی مخالف با بشار اسد و تروریست‌ها قائل نیست. 3 روز از اجرای شدن طرح آتش‌بس سوریه می‌گذرد و سخنگوی وزارت دفاع روسیه مدعی است که تنها نیروهای ارتش سوریه آن را رعایت کردند و مخالفان میانه رو که تحت حمایت آمریکا هستند حملات خود به مناطق غیر نظامی را افزایش دادند. روسیه روز گذشته نیز جدا کردن شورشیان از تروریست ها را عاملی کلیدی برای موفقیت طرح آتش‌بس عنوان کرده بود. روسیه و آمریکا بر سر تعریف گروه‌های تروریستی با هم اختلاف نظر دارند و گروه جبهه فتح شام، جبهه نصره سابق یکی از اصلی ترین این اختلافات است. حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز 5 شنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که تهران با تجزیه سوریه مخالف است و همچنین از توافق آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه حمایت کرد. آقای جابری انصاری که روز 4 شنبه با میخائیل بوگدانوف فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه دیدار کرد، گفته است ایران از هر گونه برنامه برای حل بحران سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور استقبال می کند. در دیدار روز 4 شنبه دو طرف با اشاره به طرح آتش‌بس سوریه از میل کشورشان برای یافتن یک راه حل سیاسی و اجتناب از راه حل‌های نظامی گفتند. ایران با فرستادن مستشار و روسیه با مشارکت در حملات هوایی در درگیری‌های نظامی در سوریه نقش دارند. دادستانی برزیل روز 4 شنبه لوئیس ایناسیو دا سیلوا رئیس جمهوری اسبق این کشور را به سرکردگی یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد مالی، رشوه‌خواری و پولشویی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز دادستانی برزیل اعلام کرد که آقای دا سیلوا که به لولا معروف است، هدایت یک شبکه فساد مالی را در شرکت نفتی پتروبراس بر عهده داشته است. بر اساس گفته‌های دادستانی، فساد مالی و پولشویی‌های لولا سبب شده تا سهامداران شرکت پتروبراس و مالیات دهندگان مبلغی نزدیک به 13 میلیارد دلار متضرر شوند. لولا که رهبر حزب چپگرای کارگران بود در سال 2003، 13 سال پیش، به ریاست جمهوری رسید و تا سال 2010 در سمت خود باقی ماند. او یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سیاسی در برزیل است و امید داشت تا مجدداً به صحنه سیاسی بازگردد که به جریان افتادن پرونده فساد مالیش می‌تواند این بازگشت را تحت شعاع قرار دهد. وزرای خارجه آلمان و فرانسه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ داخلی در اوکراین به شرق این کشور که محل اصلی درگیری‌ها بود سفر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانک والتر شتاین‌مایر و ژان مارک ایرو روز 5 شنبه وارد کراماتورسک در شمال منطقه جنگ زده دونتسک شدند. این منطقه در حال حاضر توسط ارتش اوکراین اداره می شود. فرانسه و آلمان در جریان مذاکراتی که منجر به انعقاد توافق 13 ماده‌ای مینسک 2 شد، نقش مهمی ایفا کردند. به موجب این توافق نامه، جدایی طلبان اوکراین در مناطقی صاحب خود مختاری نسبی شدند. علی‌رغم حصول این توافق، درگیری‌ها به شکل پراکنده همچنان در شرق اوکراین ادامه دارد. بسیاری از مردم اوکراین با این توافق مخالف و عده‌ای نیز در مخالفت با آن صبح امروز و همزمان با ورود وزرای فرانسه و آلمان، وزرای خارجه فرانسه و آلمان به اوکراین دست به تظاهرات زدند. این خبر از شرق اروپا ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش، اما اخبار و گزارش‌های بیشتر ما رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همراه ما بمانید، در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی 5 عصر خواهید بود.
اینها مجرم هستند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
سلام عرض میکنم به این پنج عصر خوش آمدید. این برنامه محصول کمپین بین المللی حقوق بشر در ایرانه. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم اگه یادش بره که وعده با من داره، وای
اگه یادش بره که وعده با من داره، وای دل بیچارمو به دست غم بسپاره، خدا بهار اومد گل من نیومد، وای فصل کشت و کار اومد یار من نیومد، وای دل من شکسته طاقت نداره والا.
یه دفعه آقای داوود مقامی وارد برنامه شد، به یاد آنکه داوود مقامی براش تجربه نیست بلکه خاطر است. و اما برنامه امروز پنجشنبه 25 شهریور 1395 با نگاهی اجمالی به آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد از همین حالا. No pain
no gain.
No pain no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses.
Got me begging, 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 begging for more pain. Got me begging, 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 begging.
آقا یه چیزی همین اول برنامه بگم تا یادم نرفته، بعد سریع میرم شما به کار زندگیتون برسین. همه گرفتاریم، کار داریم، داستان داریم. خانم آقایون، خیلی وقت بود که من در این برنامه از علاقه شخصی حرفی به میان نمی آوردم، ولی این هفته به علتی که عرض میکنم خدمتتون، میخوام از یکی از علاقه شخصیم حرف بزنم و آن چیزی نیست غیر از سینما. سینما به طور عام و البته سینمای ایران به طور اخص یکی از علاقه شخصی بنده است. چرا؟ عرض میکنم خدمتتون. چند تا داستان شد این هفته که بنده مجبور شدم که راجع به این قضیه حرف بزنم. فیلم قلاده های طلا یادتونه؟ اون فیلم که ساختن بعد از داستان جنبش سبز و اینا، فلان شریف نیا اینا بازی کردن توش، ابوالقاسم طالبی ساخت، یادتونه دیگه، قلاده طلا. یک فقره فیلم ضد جنبش سبز توری ساخت اینهای طالبی که خب واکنش بسیاری را برانگیخت و آدمایی که تو این فیلم بازی کرده بودن رفتن تو فهرست بدهای ملت. امین حیایی نقش اصلی بود، تا الان چیزی نگفت بود راجبون فیلم و اینا. این هفته ایشون رفت تو برنامه بهروز افخمی، کارت اون خودش حکایت دیگریست، تو برنامه بهروز افخمی گفت بازی تو این فیلم برام بد شد و دوباره نمی کنم اگه بخواد قسمت دو رو بسازی یارو، و حتی معذرت خواهی کرد امین حیایی. برنامه امروز کلا راجع به معذرت خواهیه. از معذرت خواهی امین حیایی شروع میکنیم و میریم بالا. داریوش اسدزاده سن ازش گذشته بازیگر، ایشون هم از نظر مشابهی کرد که آقا برام بد شد تو این فیلم بازی کردیم. ما همون موقع به این آقایان گفتیم و الان هم میگیم دیدی گفتم آقای حیایی دیدی، و این بحثی رو البته به وجود میاره، این دیدی گفتم نه، این که اینا رفتن تو این فیلم بازی کردن، بحثی رو به وجود میاره که هزار سال ما داریم با این برابکس میکنیم درباره این که بالاخره چی؟ یک هنرمند چجوری باید زندگیش بگذره؟ یک کسی که تو ایران داره کار میکنه و اینا، باید کار کنه دیگه، کار نکنه که نمیشه. بله، باید کار بکنه، درسته، حرف شما درسته، همه باید کار بکنیم، همه باید کرای خونه بدیم، از اون بالا به پایین همه اول غم نان داریم، ولی بین کار کردن، عرق جبین و این حرفا و یه فرق اساسی وجود داره. اولی قابل احترام و تقدیره و دومی باعث و بانی میشه که آدم بعدها بیاد معذرت خواهی کنه. اینو گفتم پیرو به این داستان که همون موقع وقتی همین آقای حیایی که بازیگر خیلی خوبی هم هست، خیلی بازیگر خوبی همین حیایی، همون موقع که میخواست این فیلمو بازی کنه، من گفته بودم که یه روزی میرسه که اینجوری میشه و میای اینو میگی و اینجوری شد و رسید و داستان. اما در همین راستای سینمای ارزشی دمبلدین با باید عرض کنم که خب آید مسعود دهنمکی معرف حضور هستند با اخراجی ها و غیر و زالک، و ایشون ظاهرا فیلم میخواد بسازه و غیر از مثلا شریفینی ها اینا دیگه کسی برش بازی نمیکنه، چرا که یک اومد یک حرفی زد و یک راه حل ارائه داد برای بازیگرانی که حاضر نیستند در این جور فیلم ها بازی کنند. ایشون گفت همین هفته گذشته، اگر بخواهند مدام نقل قول میکنند ایشون، اگر بخواهند میتوانند آقایان یک بازیگر را در خیابان یا محفل خاص میگیرند، به جای زندان که جریمه مردم عوام و بیچاره است بگویند در فلان فیلم ارگان یا نهاد باید بازی کنید. اینو به خدا، به دین، به مذهب، اینو مسعود نمکی گفته. این خودش هم میدونه که بازی تو فیلمش یا فیلم های مشابه ارگان ها و قلاده های طلا مثل زندان و شکنجه و بازداشتگاه و ایناست که برای تنبیه بازیگران ازشون میخواد که از حکومت میخواد که ایشونو بذارن در فیلم ارزشی، بازیگر رو بذارن در فیلم ارزشی به عنوان جریمه و تنبیه. من واقعا دیگه این خودش داره همه حرفا رو میگه، من چیزی نمیتونم بگم دیگه، اضافه کنم بر سازمان حرف دیگری باقی. البته درباره این آقا و داستان ها و نقشه هایی که برای هنرمندان سینما ایران داره در همین حد میشه حرف زد، در همین حد ایشون. اما واقعا حالا که صحبت سینما شد، واقعا مشکل ما در سینما ایران اینه، واقعا نه ملا این نیست مشکل. من این قسمت برنامه رو با سخنان آقای ناصر تقوایی کارگردان ساب سبک ایرانی به پایان میبرم. یه چیز حدود یه دقیقه آینده رو ایشون در باره سینما ایران و مشکل اصلی سینما ایران با شما صحبت خواهد کرد.
زمانی که آگاهی خود اونها از یک طرف و فشارهای سانسور از طرف دیگه جلو انتشار کارهای اونها رو میگیره، سینمای ما روشن میکنه. و زمانی که یک گروه از نویسندگان ما به سینما رو میارن، سانسور وارد سینمای ما هم میشه. بهرام بیزایی نویسنده بود که به سینما آمد، خود من، علی حاتمی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، همین فیلمنامه‌های خودشون خودشون می‌نوشتن، عباس کیارستمی. سانسور هم در سینمای ما شدت می‌گیره. چه چیزی در روشنفکری ما هست که حکومت‌ها نمی‌پسندن؟ چه چیزی در مردم ما هست که به حمایت از روشنفکران خودشون هیچ اقدامی نمی‌کنن؟ من از تک تک شما می‌پرسم، اگر دلتون برای یک فیلم بهرام بیزایی تنگ میشه، چرا کوشش نمی‌کنین که اون فیلمی بسازید؟
همونطور که منتظر بودید، ببینید بالاخره کی شروع میکنم. باید عرض کنم که از همینجا قرار شروع کنم داستان رو، داستان اصلی برنامه این هفته رو، مورد عجیب معذرت خواهی سعید مرتضی. در هفته که گذشت بعد از 7 سال، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به نقش خودش در وقایع کهریزک که منجر به کشته شدن چندین نفر از جمله محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی شده، اعتراف کرد و با انتشار نامه‌ای عذرخواهی کرد و گفت امیدوارم این اعتذار و دلجویی بتواند مرهمی بر زخم و التیامی بر این داغ باشد. بله، عذرخواهی کرد، فرمودن داغ. 7 سال طول کشید، پرونده کهریزک همه چیزش مشخص بود، اصلا اول دزد حاضر، بز حاضر، مکانش مشخص، کشته شدگان مشخص، دستور دهنده برای انتقال به کهریزک مشخص، قوه قضاییه آگاه از وضعیت کهریزک مشخص، ده ها شاهد حاضر مشخص از آنچه در کهریزک. اما 7 سال طول کشید که مرتضوی تازه بگه شرمندم. حالا کار به این نداریم که مثلا آدم ها کشته شدن و شما میگی شرمندم، ماسمالی نمیشه اینجوری. اما داستان اینه که آقا کهریزک راستی کجاست؟
بازداشتگاه کهریزک در واقع نام پادگانیست در یکی از مناطق بیابانی جنوب تهران. در این پادگان چندین سوله وجود دارد که در سالهای اخیر برای نگهداری اراذل و اوباش از آنها استفاده می شد. روز 18 تیر در آشوبهای تهران تعدادی دستگیر و در روندی غیر قابل قبول به کهریزک منتقل می شد.
و در این کهریزک حالا چه اتفاقاتی افتاد؟ صدا و سیما چی میگه در مورد کهریزک؟
برخوردهای بسیار خشن با بازداشتگان در کهریزک ادامه دارد و مسئولان و ماموران بازداشتگاه به دور از هر گونه اندیشه انسانی متهمان را مورد ضرب و جرح قرار میدهند.
بدون چی؟
به دور از هر گونه اندیشه انسانی.
بله، ضرب و جرح بدون هر گونه اندیشه انسانی. و مسئولان قضایی حالا در مورد کشته شدگان و برخورد در کهریزک با بازداشتگان تجمعات بعد انتخابات چی گفتن؟ یکی از مسئولین قوه قضاییه رو بذار.
ما فکر می‌کنیم که اگر به فرض هم قبل از بازداشتن اینها مثلا فرض کن که مورد آسیب قرار گرفته باشن، اما شرایط نامساعد کهریزک باعث شده که اون این وضعیت به وجود بیاد و جان اینها از دست بره.
البته شاهد هم کم نبود که بگه اونجا چه اتفاقی افتاد. این هم یکیش، اظهارات یکی از شاهدان کهریزک رو بذاره.
من از اون دست بردم. میدونی چرا میترسم؟ چون که میترسم امروز برم اونجا صحبت کنم علیه یک سری کسایی که من رو دیروز تهدید کردن. من تضمین میخوام از اینکه آقا پس بردار اینهایی که من امروز میرم برنامه‌شون شهادت میدم، دقیقاً یخی منو بگیره بگو تو بود علی من شهادت خیانت کردم.
بله، یعنی همچین فضایی بود که کسی جرأت نمیکرد انتقاد کنه از ایشون. اونایی هم که در مورد کهریزک حرف زدن رفتن گوشه زندان. آن چیزی که پرونده کهریزک رو متفاوت کرد، اون چیزی که اجازه نداد گلکاری آقای مرتضوی این دفعه بدون جواب بمونه، این بود که پدر یکی از کشته شدگان این واقعه، آقای روح الامینی، از معتمدین با نفوذ نظام بود و هست که اگه صبح اراده کنه تا شب میتونه آقای رهبر رو بره ببینه. و همین پیگیری جدی، دسترسی داشتن به آقایان و اینا، باعث شد که پای مرتضوی این دفعه گیر کنه لای در. اینها رو پدر مرحوم روح الامینی به آقای رهبر گفت که قبلا گفته بود هوای مرتضوی رو چی داشته باشید.
بعضی ها فکر میکنن ما از نظام دفاع میکنیم، از حق اونم میگذاریم. نه، خونخواهی در رابطه با اون عزیز از دست رفته ما، محسن ما، و عهده نظامه. انشالله این پاسخگویی، قبول مسئولیت، عذرخواهی و اینها تو رده‌های مختلف تعریف بشه که انشالله دشمنان ما هر حال بدونن آب در هاون میکوبن.
بله دیگه، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نبود. مرتضوی به کاهدون زده بود، برای همین رهبری هم تصدیق میفرمایند که این نکته لزوم
این نکته لزوم پاسخگویی که آقای رولمی اشاره کردن، این کاملا درست، ما این رو تصدیق میکنم.
بنابراین اگر مرتضوی از پرونده قتل مثلا زهرا کاظمی جست، از پرونده کشته شدن پزشک کهریزک مرحوم رامین پوراندنجانی جست، از پرونده ده ها و صد ها نفری که حکم بازداشتشون رو حتی پیش از شروع تجمعات سال 88 صادر کرده بود جست، از روح الامینی نتونست بجهد و برای همین پای میز محاکمه رفت و حتی صدا و سیما خبرش رو داد.
متهمان پرونده کهریزک امروز پای میز محاکمه رفتن.
بله، پای میز محاکمه رفتن. کی بود؟ چی شد؟ بگو.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که از همه سمت‌های قضایی معلق شده، به همراه دیگر متهمان و وکلای خود و همچنین اولیای دم سه جانباخته بازداشتگاه کهریزک در دادگاه حاضر بودند.
و ما دلمون رو صابون زدیم که آقا یه دادگاه علنی ببینیم دستگلای مرتضوی با دستور چه کسانی انجام شده، چی شده، گندش کجا در میاد. اما بشنوید از خبرنگاری که برای پوشش رفته بود دم در دادگاه اونجا. چی میگه رئیس صدا خبرنگار؟
میگن که با حکم قاضی دادگاه غیر علنی برگزار میشه.
چی شد؟
دادگاه غیر علنی برگزار میشه.
چی میشه؟
دادگاه غیر علنی برگزار میشه.
در مورد اینکه چرا این دادگاه غیر علنی شد هم حرف و حدیث زیادی درست شد و از جمله اینکه گفته شد ایشون صدای فرد یا افرادی رو داره که تلفنی در مورد کهریزک صحبت کرده بودند و اگر اسمشون رو ایشون در دادگاه می آورد دیگه خلاصه خیلی بد میشد. و برای همین هم برای رعایت حال همه دستندرکاران و مجریان تراژدی کهریزک گفتن که بهتر غیر علنی باشه. اما بالاخره این دادگاه برگزار شد و مرتضوی در این که اون موقع کهریزک زدین کشتین بردین اینا، شما جوش دفاعی داری اومد گفت
من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم، انتصاب اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است.
بله بله، همه ما میدونیم که چقدر آقای مرتضوی به تحصیلات علاقه‌مند است. ایشون شب تا صبح وسط اون داستان‌های 88 و اینا بگیر بگیر اینا داشت درس میخوند و حکم بازداشت اصلا صادر نمی‌کرد و اینا درس میخوند. اصلا خیلی جالبه. پدر آقای روح الامینی میگه اینو البته من نمیگم، ایشون میگه خیلی جالبه.
خیلی جالبه که در بحرانی ترین شرایط تیر ماه 88 کسی میره برای دفاع از پایان نامش و مرخصیه. ما آثاری از تنبه، پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندید و متاسف.
و این داستان البته 7 سال ادامه پیدا کرد. شاهد هم یکی از اولیای دم، رئیس بزار یکی از اولیای دم.
علی رغم اینکه ایشون عالی ترین مقام قضایی بوده و دستور دهنده بوده، حالا دیگران را مسئول میدونه. گفته های اینا بر این نیست که بذار پشیمانی، مسئولیت پذیری داشته باشه.
بله، و چون خانواده های روح الامینی، کامرانی و جوادی فرد دست از پیگیری بر نداشتند، بالاخره محرز شد که ایشون آقای مرتضوی نه تنها نقش داشتند بلکه مسئولیت این حادثه را به عهده داشتند.
سعید مرتضوی در نامه ای خطاب به دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک با اشاره به وقایع پیش آمده در تیر ماه 88 در بازداشتگاه کهریزک در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان دادستان وقت تهران از رهبر انقلاب، مردم و خانواده های جانباختگان حادثه کهریزک عذرخواهی، از وقوع این حادثه هم ابراز تاسف کرد. مرتضوی گفته در این حوادث هیچ عمدی در کار نبوده و از وقوع آن شرمنده‌ام.
بله، 4 نفر رو کشتن. پزشک کهریزک آقای پور اندرجانی به صورت مشکوک جان خودش رو از دست داد. 10 ها نفر ضرب و شتم شدند، 100 ها نفر بازداشت شدند. در همه اینها هم مرتضوی نقش مؤثر و قطعی داشت و حالا ایشون میفرمایند که عمدی نبوده، شرمنده‌ام، ببخشید، معذرت میخوام. میگه اینجوری دیگه. ایشون معلوم شد آقای مرتضوی که نقش داشته و من واقعا نمیدونم دیگه. تش ایشون میگه که ببخشید حالا دستم خورد، مثلا 4 نفر مردن. اوه چی شده حالا؟ مگه مثلا چیزی نشده که حالا؟ ولی با این حال من معذرت خواهید، من که گفتم ببخشین، که اصلا اگه تقصیر من بوده اوکی، من معذرت میخوام. آقا گفتم معذرت میخوام دیگه، چرا الان اینجوری میکنی؟ ول کن دیگه، حالا صلوات بفرستین قائله خط کنین، متفرق شین، آقا جمع نشین، برو آقا کنار، برو بفرمایید. آقا بفرمایید، نه بفرمایید، مرتضوی پرتضوی تموم شد. آقای خانما بفرمایید بره خونه‌هاشون. Come home closer, tell a secret boy. Tip you like a dungeon in a cup of soy. Man, I cause we don't need to be rough, but I really can't stay now. I'm conking enough. Puff, 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 and I'm back to the heat. Loving it, leaving 128 feet. No shit. خب میرسیم به حرف آخر این هفته. نشریه لسارات وابسته به انصار حزب الله مطلبی رو هفته پیش منتشر کرد با عنوان یک ماجرای واقعی از پشت صحنه کثیف سینما، یا سونامی کثیف آلبالوهای جنسی چگونه به سینما آمد. این مطلب اگر نخوندید توی وبسایتشون هست، یک داستان پرنوه در مورد 3 شخصیت و هنرمند سینما ایران که البته با اسم مستعار از اونها نام برده شده و سعی کردن که اسم واقعیشون رو به کار نبرند. ولی چه اسم مستعاری، چه علیکی آقا، چرا که همه چی واضحه و آقایان دارن انگار خودشون با خودشون دالی بازی میکنن. این مطلب جنسی پر است از اتهامات جنسی که معلوم از ذهن یک آدم بیرون اومده با تمایلات متفاوت جنسی. چند تا مسئله اینجا وجود داره که من در این حرف آخر میخوام اینجا در موردشون صحبت کنم. اول اینکه این ترفند که برای خراب کردن شخصیت آدم ها بیاییم به اونها یه قصه جنسی ببندیم تا بدیم وسیله به ملت بگیم که اونها منحرف هستند، یک ترفند دهه 60 که خب به حمد الله همون موقع ور افتاد و از تو نشریات البته ور افتاد و رفت تو اتاق بازجوها و اونجا ادامه پیدا کرد. اینکه هر کسی رو که میخوان ضایع کنن یه اتهام جنسی بهش ببندن و سری محاکمش میکنن به عنوان خیانتکار و این حرفا، این دیگه رنگی نداره هناش. این از این دیگه. اینکه اصلا آقا یک زمانی این گروه های تند رو برای خودشون یه شخصیتی داشتند. یعنی چی؟ عرض کنم خدمتتون، یعنی که ما یه سری تند رو داشتیم، یه سری میانه رو، یه سری اصلاح طلب، یه سری اپوزیسیون، یه سری آدم معمولی و اون ته صفه هم من وای میستادم به عنوان دلغک داستان. یه زمانی همه این آدم ها در جایگاه خودشون بودند و تندروهای مثل لساراتی ها، انصار حزب الله، اینا اون موقع روزا چماق و زنجیر به دست تو خیابون دنبال دانشجوها میکردن، شبا کلاش به دست جلوی مسجد ایست بازرسی میکردن، با چراغ قوه تو ماشین ملت رو رصد میکردند. الان یه جوری شده که تندروهای سابق دارن فیلم میسازن، میانروها هم که از هم از پیتزا دارن میخورن هم کله پاشه، اینا رانت گرفتن پولدار شدن همشون. اصلاح طلبا حرف بزنن میان در و پنجره خونهشون رو جوشکاری میکنن نتونن بیان بیرون. اپوزیسیون شده خود رهبر انقلاب. آدمای معمولی هم دیگه اون آدمای معمولی نیستن، یه پاشون تو پاتایا، یه پاشون تو آنتالیا، اونجا قرار میذارن با هم دیگه. و البته خب لازم به ذکر نیست که من هنوز تاسف همون دلغکی هم که بودم و هستم. اینو گفتم که بگم در همه جای دنیا آقا تندرو وجود داره، تندروها جایگاه خودشون دارن و کسی هم نمیخواد کسی رو حذف کنه. اما این آقایان انصار حزب الله هرچی میگذره کلاسشون میاد پایین تر، هرچی میگذره ابتذال در گفتار و رفتارشون داره بیشتر میشه. شاید نمیدونم والله، شاید اون دهنمکی و الله کرم اینا باید برگردن دوباره تو پاساج سنگر بزنن و انصار حزب الله رو اصلاح کنن تا از این روش های سبک با این خزعبلات اینجوری به جنگ هنرمندای مملکت نرند. دوره آخر زمان وقتیه که دهنمکی میشه اصلاح طلب انصار حزب الله. حرف آخری دیگه نمونده بود.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on.
خب این بود برنامه این هفته پنجه است. این برنامه پنجشنبه ها 5 دقیقه بعد از پنجه است تهران ملت از همین رادیو، یعنی رادیو فردا، پخش میشه. محصولی است از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. تا هفته دیگه، پنجه است دیگه، آقا خانم ملت جماعت آهات هوای بغل دستی تو